سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانمها، آقایان، خیلی خوش آمدید در روز جمهوری اسلامی. با سمت خدا به شما سلام میکنیم در 12 فروردین ماه 1400. با احترام با افتخار خدمت عزیز دلمون حاجای پناهیان هستیم که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام میکنم و خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت همه بینندگان محترم سلام عرض میکنم، مجددا خدمت شما هم سلام عرض میکنم. امیدوارم ایام با شکوه نیمه شعبان که روزها قبل و بعد اون باید جشن گرفت بر همه مبارک باشه. هر روز روز امام زمان علیه السلام هست و انشاءالله به خوبی از ماه شعبان بهره برداری کنیم
انشاءالله. امروز در این دقایقی که خدمتون هستیم انشاءالله شما شاهد گفتگوی ما با حاجای پناهیان خواهید بود، ببینیم که چی برامون برمقان آوردند و بناس چه نکاتی رو بشنفیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مقوله مهدویت در بین همه مفاهیم دینی مهمترین ویژگیش این است که یک امر واقعی و یک امر به شدت سیاسی است. ظهور آقای امام زمان ارواحنا له الفدا یه امر قدسی مبهم معنوی نامعلوم نیست. خیلی ها درباره آقای امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف شاعرانه سخن میگن، خوبه، کم هم هست. خیلی ها درباره آقای امام زمان ارواح الله الفدا اعتقادی فقط سخن میگن، اون هم اعتقادی به روش کلام قدیم.
بله،
خیلی ها درباره آقای امام زمان ارواح الله الفدا به شبهات شخصی درباره حضرت میپردازن صرفاً. اینا همه خوبه، اینا رو هیچ کدوم انکار نمی کنیم. خیلی ها درباره ظهور و آقای امام زمان ارواح الله الفدا به گناهان مردم، به ثوابهای مردم، به ذکر و دعا میپردازن. اینها هم به جای خودش
خوبه،
خوبه، ولی اینها همه درجه اهمیتشون در مقابل بعد سیاسی ظهور، بعد سیاسی غیبت، بعد سیاسی مقدمات فرج تقریبا هیچه. تقریبا، چون حضرت، شما اعتقاد به حضرت هم داشته باشید، محبت به حضرت هم داشته باشید، گناه شخصی هم ترک بکنید به خاطر تعجیل در فرج و دعا هم بکنید برای فرج، اما مقدمات سیاسی فرج در جامعه، در جامعه ما و در جامعه بشری ایجاد نشه، ظهور محقق نخواهد شد.
مقدمات ظهور رو شنیدیم، اما مقدمات سیاسی ظهور رو کمتر شنیدیم و کمتر بهش پرداخته شده.
به این دلیل است که ما طلبه ها ایراد داره کارمون در گفتگوهای معنوی. معمولا دین رو در سطح اخلاق فردی نازل می کنیم. این گله مرحوم آیت الله شاهابادی استاد عرفان حضرت امام هست،
رحمت الله علیه،
که حضرت امام از ایشون یاد می کردن، می فرمودن جان من به فدای او باد. ایشون می فرمودن دین ما متاسفانه به عنوان یک امر فردی معرفی شده. مهدویت هم معمولا به عنوان یک امر
فردی و اجتماعی، شاید
اجتماعی هم در حد اخلاق اجتماعی نه در حد سیاسی. چون شما ممکن اخلاق اجتماعیتون هم خوب باشه، که اصلا لفظ اخلاق بیشتر مربوط میشه به رفتار اجتماعی انسان ها از نظر لغوی.
بله،
ولی از نظر سیاسی نه بصیرت داشته باشید نه فعالیت، اون وقت ارتباطتون با مهدویت ارتباط کمی خواهد شد. بنده گاهی از اوقات در مورد رابطه سیاست و مهدویت صحبت کنم، خیلی سوالها به دستم میرسه، سوالهایی که مراکز تحقیقی و پژوهشی مربوط به مهدویت باید پاسخ بدن و متاسفانه در این باره ضعف جدی دارن. ما طلبه ها مقوله دین رو و مقوله مهدویت رو تبدیل کردیم به مقوله فردی، به مقوله صرفاً معنوی و قدسی و آسمانی، و اون رو روی زمین نیاوردیم ببینیم که زندگی ما رو عملاً چه تغییری خواهد داد، زندگی سیاسی ما رو، و قبلش مقدمات سیاسی فرج حضرت چیست. ببینید مسئله ظهور حضرت یک مسئله 100% اولاً سیاسی است، با قدرت‌های سیاسی در میفتنیشون، نه با 4 تا گناهکار کوچه و بازار و بالاخره گوشه و کنار. شما وقتی که میخواید مهدوی صحبت بکنید، موعظه هاتون باید بره به سمت مسئولین جامعه. اونها هستن که مقدمات ظهور رو خراب میکنن یا مقدمات ظهور رو میسازن،
یا تأخیر یا تعجیل.
درسته؟
بله.
در عرصه سیاسی جامعه است که مقدمات ظهور تحقق پیدا میکنه، و ظهور حضرت قدرت رو به تعبیر قرآن و ثروت رو از دست ظالمان میگیره، میده به دست مستضعفان. سخن از قدرت و ثروت در آیه قرآن. قدرت و ثروت چگونه توزیع میشود در زمان امام زمان ارواح الله الفدا؟ خیلی ساده شو من عرض بکنم، ما به طور مبهم میگیم بله حضرت تشریف فرما بشوند ظالمان رو از بین میبرن. خب ظالمان کیا هستن؟ چون نگفتیم ظالمانی که ریشه کن میشن کیا هستن، مردم ما نمیدونن این سبک تبلیغات برای انتخابات به تأخیر انداختن ظهور است، نه به تعجیل انداختن ظهور. اصلا ربطی بین این دو هست یا نه که در اواخر صحبت بهش خواهیم پرداخت. در عرصه سیاسی است که عدالت برقرار میشه. عدالت بدون سیاست نمیتونه برقرار بشه. وقتی شما میخواید حکومت عادلانه برقرار کنید، حکومت یک مقوله سیاسی است. ما نمیگیم که چگونه حضرت عدالت رو برقرار خواهد کرد. من از اهل فضل میپرسم حضرت چگونه عدالت رو برقرار خواهد کرد؟ آن کسی که مدعی هستید میآید چگونه حکومت میکند؟ از چگونگی ها برای ما سخن بگید. هر کدوم از اهل فضل و اهل علم در این باره سخن بگن، که تقریبا کتابی در این باره ما نداریم، تقریبا عرض میکنم، تقریبا بحث های جدی نداریم. رشته تخصصی مهدویت در این باره کاملا باید فعالیت بکنه، متحول بشه برای اینکه پاسخ به این سوال ها رو بده.
چگونگی حکومت مهدوی،
چگونه وزارت خونه خواهیم داشت، سانسور خواهیم داشت، انتخابات خواهیم داشت، این مرزهای سیاسی های برداشته میشه،
ساختار سیاسی حکومت،
ساختار سیاسی، شیوه حکمرانی چگونه است؟ شما چند تا کتاب در این باره خودتون میشناسید یا مطالعه کردید یا تو این حرف ها شنیدید تا حالا؟ عدالت رو برقرار میکنن. خب چجوری عدالت رو برقرار میکنن؟ یه ذکری میگن حضرت، یه دفعه عدالت برقرار میشه. تصرف میکنن در دلها، یه دفعه همه میگن وای من چقدر احساس عدالت میکنم.
ابزاری دارن، اگه دارن اون ابزار چیه؟
اون ابزار چیه؟ آیا یک گیتایی میذارن دم در، هر کی
عادل بود رد شه و
هر یکی بوق بزنه بگیرنش؟ آیا وزارت اطلاعات خیلی سنگینی دارن حضرت برای اینکه جهان رو اداره بکنن؟ اگه نه، که من احتمال میدم نباشه اینجور، پس ظالمان چی میشن؟ مسئولیت مردم و میزان دخالتشون در حکومت چقدر خواهد بود؟
اون رشد و بلوغ اجتماعی رو همه شنیدیم.
خب اون رشد چجوری صورت میگیره؟ مثلا من الان میخوام ببینم من به رشد و بلوغ اجتماعی برای حکومت حضرت رسیدم یا نه. خب اون چیه؟ اونو به من یه کتاب معرفی کنه. دخالت من در سیاست و اداره محل و منطقه خودم در زمان ظهور چقدر خواهد بود؟ ببینید من تقاضا میکنم بحث ها رو شما که دیگه الان کارشناس مجری هست، فقط مجری نیستید، همه این بحث ها بنزه چند تا دوره کارشناسی و ارشد و دکترا شما باید به شما مدرک بدم، بخاطر اینکه این همه بحث های معنوی شنیدید. خب شما باید این سوال ها رو الان خودتون جواب بدید به مردم. پس اگه ما اینا رو نگفتیم چی گفتیم؟ حرفایی زدیم که 500 سال پیش هم میشد به مردم بگید مردم اخلاقتون درست کنید، دروغ نگید، غیبت نکنید. واقعا ما دروغ نگیم، غیبت نکنیم و چهار تا گناه دیگه نکنیم، حضرت تشریف فرما میشن؟ حضرت فرمودن گناه شما ما رو حبس میکنه. کدوم گناه؟ نه گناه اون جوونی که تو کوچه و بازار یه گناهی انجام میده، گناه مسئولین سیاسی کشور در تحریف دین بیشتر ظهور رو به تأخیر میندازه و گناه اصلا، یا گناه یه چهار نفر بندگان خدا که در اثر مضیقه هایی که دوچار هستن دوچار گناه میشن.
یعنی گناه رو تو اون مقیاس ببینیم.
نه خب شما گناه رو عقلانیش رو محاسبه بفرمایید. گناه ظهور رو به تأخیر میندازه، اینو ما داریم دیگه تو روایاتمون. کدوم گناه؟ یعنی یه کسی یه گوشه‌ای توی خونه‌ش، یه کسی حجابش کج و موز شد، این گناه ظهور رو به تأخیر میندازه؟ وقتی شما از تقوا صحبت میکنید که تقوا باید رشد بکنه تا مقدمات فرج فراهم بشه، منظورتون تقوای من آدم عامیه که نه سر پیازم نه ته پیاز، یا منظورتون تقوای سیاسیه؟ فرق تقوای سیاسی با تقوای فردی چیه؟ تقوای سیاسی چقدرش در رسانه هاست؟ بعد از سیاسیون شما دائما باید تقوای سیاسی رو به رسانه ها گوش زد بکنید. این رسول خدا بود که در خطبه های نماز جمعه که باید در هر دو خطبه به تقوا سفارش بشود این آیه قرآن را مکرر میخواند، بنیانگذار دین اسلام. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. پس میشود مهمترین تقوا تقوای در رسانه. فاسقترین فرد میشه کسی که یه سخنی رو در رسانه بالا پایینش رو بزنه، تحریف بکنه، ذهن مردم رو مشوش کنه. درسته؟ شما اونجا انداختید که بی تقوایی ترین کار رسانه‌ایه. میدونید اگر این اتفاق بیفته رسانه های ما خود به خود به سمت صلاح و سداد پیش
خواهند رفت. الان مخاطب این صحبت های حاجای پناهیان رسانه ها هستن، مسئولین هستن، مردم هن کیا هستن؟
ببینید ما مردم هستیم که مسئولین رو انتخاب میکنیم، ما مردم هستیم که ارزش گذاری برای مسئولین میکنیم.
به رشد سیاسی و اتفاقات سیاسی جامعه ما، حالا یه سوالی هم هست، حالا انشالله آخرش میپرسم با توجه به نکته‌ای که شما فرمود تو خیلی هم در رسانه ها جنجال به پا کرد، رشد سیاسی جامعه ما ارتباطی با ظهور داره و جامعه سیاسی ما؟
احسن، بذارید این کلمات رهبری رو من درباره پاسخ درباره سوال شما بخونم.
بفرمایید.
اینها رو از همون کتاب نظریه انتظار.
بله.
بله. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در یک زمینه مساعد و مناسب ظهور خواهد کرد، نه در یک زمینه نامساعد. کسانی بودن آن روزها که خیال می کردن دنیا باید پر از ظلم و جور بشود تا حضرت مهدی ظهور کند، در حالی که ما می گفتیم نه، حکومت حضرت مهدی یک حکومت 100% است. قبل از این 100% 10%، 20%، 30%، 50% و 90% بایستی به وجود بیاید. درسته؟
بله.
تا برسد به آن 100%.
خلط خورد همین جوری باید.
آره ببینید این خیلی مهمه. اینا عبارت های یک عالم دینی است. من حالا بحث چون رهبر انقلاب هستن نمیخوام بحثشون رو من به این دلیل سخنشون رو سند قرار بدم. رهبری در ادامه میفرماید که آنچه امروز در دنیا به اسم دموکراسی و مردم آنچه امروز در دنیا اسم دموکراسی و مردم سالاری را روی آن گذاشتن همان دیکتاتوری های قدیمی است. البته علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان همین رو میفرماید که دموکراسی امروز غربی از دیکتاتوری بدتره، بوده مثلا 50 سال پیش. همون دیکتاتوری های قدیمی است که لباس جدید بر تن کرده است، یعنی دیکتاتوری گروه ها. اگر رقابت هم وجود دارد رقابت بین گروه هاست و مردم در این میان هیچ کارن. اینا رو ببینید، من اجازه بدید برای اینکه وقت مختصر بشه از قسمت های دیگه صحبت بله بفرمایید. می‌فرماید دموکراسی های امروز دنیا بر پایه تبلیغات دروغ و فریبنده و مسحور کردن چشمها و دلهاست. میخوام ربطش رو با ظهور بگم.
بله.
امروز در دنیا هر جا شعار دموکراسی میدهن، شما ببینید برای تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس چه کار میکنن. پول خرج میکنن. دموکراسی در پنجه اقتدار پول اسیر است. و قبلا هم فرمودن دروغ. مردم سالاری امام زمان یعنی مردم سالاری دینی با این روش به کلی متفاوت است. خب ما باید جامعهمون رو ببریم به سمت مردم سالاری
دینی،
درست؟
بله.
یه جمله دیگه از سخنان رهبری بخونم برای شما. امام زمان تنها یا به تنهایی دنیا را پر از عدل و داد نمی کند. اینو باید به همه در و دیوار مدرسه ها نوشت. امام زمان از آحاد مردم مؤمن و با تکیه به آنهاست که بنای عدل الهی را در سراسر عالم استقرار می بخشد.
یعنی فرد ما سهمی و نقش داره،
درسته؟
بله.
و یک حکومت 100% مردمی تشکیل می دهد. این معنای ولایته. حالا دانش آموز و دانشجوها درستن چجوری و طلبه ها باید بیان تو سمت خدا جواب بدن. آقا چجوری میشه من یه حکومت 100% مردمی در زمان امام زمان چگونه است؟ آنچه امروز در دنیا اسم دموکراسی و مردم سالاری را روی آن گذاشتن همان دیکتاتوری قدیمی است. بعد اینجا در ادامه میفرماید که حکومت امام زمان 100% مردمی است.
یعنی چی 100% مردمی است؟
ببینید وقتی که مردم در تعیین سرنوشت خودشون در هر منطقه‌ای دخالت داشته باشن و احساس مسئولیت بکنن در اداره امور خودشون، خیلی بیشتر از این انتخابات هایی که ما داریم، ما باید رشد کنیم در انتخابات. شما باید یاران امام زمان ارواحنا له الفدا رو به امام زمان معرفی کنید به عنوان یک جامعه شایسته. الان مسئولین کشور، نمایندگان مجلستون حدود 300 تا هستن. میتونید بگید یبن الحسن آقا این 313 نفر یار شما، میتونیم بگیم اینو همه الان این مجلس انقلابی خوب و مجلس های انقلابی خوب دیگه ای که قبلا داشتیم، هیچ کدوم رو نفی نمی کنیم. روم میشه اینا رو مطرح کنیم؟ روم میشه ما طلبه ها که امام جمعه هستیم مثلا، روم میشه ما استاندارها اینا رو به امام زمان معرفی کنیم؟ آقا اینا بفرمایید. نه هر آدم خوبی، نه هر آدم خوبی مثل حضرت ابوذر که رسول خدا فرمود عزیز من تو مدیریت نکن، جایی رئیس نشد، ریاست نمیتونی. نه مثل آقای کمیل اعلی الله مقامه الشریف که امیرالمومنین فرمود بدون اجازه من آب نخور، تو نمیتونی تشخیص بدی خیلی چیزا رو. مثل مالک اشتر، اسم مالک اشتر هم علکی رو کسی نگذاریم که میخواد خودش فکر کنه، مالک اشتر دستش به من نرسه تشخیص بده، همونی رو تشخیص میدی که من میخواستم بهش بگم.
بارکلا، چه مقام بلندی.
درست شد. آمادگی برای ظهور یعنی اینکه شما یه عده مسئول تو این کشور داشته باشید، یا با انتخاب شماست، یا مستقیم یا غیر مستقیم. انتصابی های ما هم همه غیر مستقیم هم. که اینا رو بتونید به امام زمان عرضه بکنید، بگید آقا اینا یاران شما، چی میخواید دیگه آقا برای ظهور؟
این حرف شما حالا با توجه به نکته هم که عرض کردم، یه جنجالی هم در رسانه ها آفرید با توجه به اینکه شما گفتید حضور ما در انتخابات ظهور رو در زمان ظهور خیلی مؤثره، که حالا این رو هم باید تشریح بکنید که منظورتون چی بوده. این مردم رو نسبت به ساختار سیاسی و انتخابات بی‌اعتماد نمی‌کنه؟
بی‌اعتماد چرا بکنه؟ ما همین الانش انتخاباتمون بهتر از خیلی از کشورهای دیگه است و اینو همه مردم ما میدونن، غربی ها اینو میدونن، ناظران بین المللی هم اینو میدونن. چرا انتخابات براشون این همه مهمه و واقعا تمام رسانه هاشون رو میارن دخالت میدن تو انتخابات ما؟ چون انتخابات اینجا حقیقیه. اینجا مثل خیلی از انتخابات های کشورهای دیگه نیست، آسیب های اونا رو نداره، ولی هنوز ما دچار آسیبیم. مردم اکثرا بعد از چند وقت از منتخب خودشون راضی نیستن، وقتی امام زمان از این منتخب راضیه.
خب وقتی ما رو مخیر میکنن بین این که این رو انتخاب کن یا این رو انتخاب کن، و اگر من کسی رو انتخاب کردم ولو این که اشکالاتی داشته ولو این که موفق نبوده، جای سرزنش برای من باقی نمیمونه.
سرزنش نمی کنیم مردم رو، ولی ما مستحق ظهور نیستیم. آقا یه دانش آموزی، شما دوران دانش آموزیتون نمره کم نگرفتین؟
چرا؟
خب سرزنش باید بکنن شما رو؟ نه، باید کمک کنن تقویت بشید. حالا شما نمره کم گرفتید، سرزنش نباید بکنن شما رو، ولی دکتر هم نباید به شما بدن. شما شده مثلا پایین 15 تو دوران دبیرستان نمره بگیرید،
بله،
باید بزنن شما رو؟ نه. سرزنش کنن؟ نه. تحقیر کنن؟ نه. ولی دکتر هم بهتون نمیدن باریکلا شما 14 گرفتید، میگه چی شده رفیق من؟ ظهور حضرت برای جامعه ایست که تو انتخابات رشد کنه، رشد کرده باشه،
برای جامعه ایست که درست انتخاب بکنه،
درست
نگاه بازی داشته باشه،
آزادانه درست انتخاب بکنه، با میل خودش، با تشخیص خودش، اونم نه تصادفاً درست انتخاب بکنه. تصادفاً اگه یه بار درست انتخاب بکنه، این بازم اون جامعه آماده نیست،
با معیار درست.
ببینید من یک به اصطلاح نکته ای رو بازم از حضرت آقا بگم. می‌فرماید فرایند تحقق هدف‌های اسلامی یک فرایند طولانی و البته دشوار است. قدم اول که پرهیجان‌تر و پرصدا و صداتر از همه است، ایجاد انقلاب اسلامی است. قدم بعدی ترتب نظام اسلامی بر انقلاب اسلامی است، یعنی ایجاد نظام اسلامی. من رو دارم خلاصه می‌کنم. بعد قدم بعدی ایجاد دولت اسلامی است، که خب دولت اسلامی با رأی مردم دیگه، ببینیم شده یا نه. ما که هنوز مدعییم که دولتمون اسلامی نشده،
بله،
خود از لاغا هم فرمودن. اگر این مرحله به وجود آمد، آن وقت برای مسلمانان عالم الگو و اسوه می شویم. درسته؟ اگر توانستیم این مرحله را به سلامت طی کنیم، آن وقت مرحله بعدی ایجاد دنیای اسلام است. ببینید فرایند تحقق نظام اسلامی همینطور قدم به قدم به نتیجه نهایی خود نزدیک می شود، که بعد دیگه توضیح می دهیم نتیجه نهایی همون ظهور و تمدن عظیم اسلام است. ما در مسیریم دیگه، چرا هره که ادعا بکنیم که ما هیچ ایرادی نداریم؟ نه خب ایراد داریم دیگه، در مسیر رو روشتیم. چرا انتخابات آزاد تو این کشور است؟ چرا حضرت امام فرمود که علما نه یه دخالتی بکنن که مردم رأیشون اون رأیی که تشخیص میدن نباشه؟ فرمودن اگر اشتباه هم رأی دادن، مردم خودشون رأی دادن. البته یه موازینی هست، ولی غیر از اون موازین کلیدی که خب مردم که همه رو نمیشناسن، شورای نگهبانی هست بر اساس اون موازین عمل میکنه، حالا ممکنه شورای نگهبان هم حتی اشتباه بکنه، مقام معظم رهبری این رو فرمودن. کما اینکه بعضی وقتا مردم اعتراض میکنن به شورای نگهبان، آقا ما که نمیدونستیم شما اینو آوردی باش جلوی ما. اینجور اعتراضات هم هست به شورای نگهبان. حالا بعضیا میگن نه شما زیادی در مضیق قرار میده. هر دو نوع اعتراض به شورای نگهبان است. بالاخره داوری زمین وسط زمین فوتبال مورد اعتراض قرار میگیره، ممکنه درست رفتار بکنه یا نه. ولی در نهایت مردم باید انتخاب کنن. چرا حضرت امام فرمود که بگذاریم مردم انتخاب بکنن و نتیجه انتخاب خودشون رو ببینن؟ برای اینکه این مسیر رشد ماست، و این مسیر رشد ماست که مؤثر میشه در این که ما شایسته ظهور هستیم یا نه. نمیشه که ما در حد تشخیص مسئول خوب برای جامعه در انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم نباشیم، بعد بگیم آقا بیان ما دیگه آماده ایم. نخیر، ما کجا آماده ایم؟ فرایند یک فرایند طولانی است که ما باید این فرایند طولانی رو دقیق طی بکنیم و ببینیم که به کجا میرسیم. حالا این که به اصطلاح حضرت امام بارها فرمودن که انقلاب ما مقدمه فرج هست، سخنان زیادی در این باره هست و اساسا این نظریه رو بسیاری از علما قبول دارن که ما مردم در ظهور حضرت مؤثریم و چگونه رفتار کردن ما مؤثره. حالا من از شما میپرسم، رفتار فردی من نوعی مؤثرتره در ظهور یا رفتار سیاسی من؟
حتما رفتار سیاسی.
رفتار سیاست مداران در ظهور مؤثرتره یا رفتار آدم های معمولی؟
صد البته سیاست مداران.
خب
جامعه رو دارن سوق میدن و حرکت میدن.
پس چرا خیلی ها تعجب میکنن اگر کسی بگه که انتخابات درست و انتخاب درست و نهادینه شدن انتخاب درست در ظهور مؤثره؟ چرا این حرفی بی بی سی حساس میشه؟ چون شما مقوله امام زمان و مهدویت رو به قدرت نزدیک کردید. قدرت دست چپاولگرانه، اونا حساس میشن. چرا اصلا یک مقوله قدسی رو به قدرت نزدیک کردید؟ شما برای اینکه برنامه‌تون مورد حجمه قرار نگیره، هیچ وقت دین و امام زمان و مهدویت رو به مقوله قدرت نزدیک نکنید. تا از بحث اخلاق فردی خارج بشید، بالاخره این مشکلات برای شما تدریجی
که زده بودن، گفته بودن که اگر مردم سربلند از انتخابات بیرون بیان، کافی است تا امام زمان ظهور کنند.
اولا بنده یک انتخابات یا این انتخابات رو نگفتم مقدمه ظهوره، گفتم این امتحان‌های انتخابات و اینکه ما در انتخابات چگونه شرکت بکنیم به اصطلاح مقدمه ظهور حضرت قرار میگیره. ببینید، نه این انتخابات رو. ثانیاً من عرض کردم اگر انتخابات در کشور خوب برقرار بشه و نهادینه بشه، این خوب برگزار کردن،
انتخاب درست،
یعنی هرچی به این مردم نگاه بکنی، اینا دیگه هیچ وقت انتخاب بد نمی کنن. نه بد، بهترین ها رو انتخاب می کنن. بله، اون وقت ظهور رخ میده. بله، مردم رشد یافتن. آقای امام زمان علیه السلام حکومتشون واقعی هست یا نه؟ حکومتشون با کمک مردم هست یا نه؟ حکومتشون با مسئولی برآمده از مردم هست یا نه؟ مردم باید به سطحی از تشخیص برسن که مسئولینی که انتخاب میکنن در حد و اندازه های 313 نفر فوقش یکی دو تا طبقه پایین تر باشه، نه تصادفاً یکی رو انتخاب بکنن که خوب باشه. امتحان میشن، غربال میشن، انقدر میرن جلو تا به اونجایی برسن که نهادینه بشه انتخابات خوب. بی بی سی و بی بی سی چی ها این کلمه نهادینه شدن ما رو حذف کردن و بعد انتخابات رو هم اون جمعشو که در کل انتخابات اگر ما رشد بکنیم اینا رو حذف میکنن و میگن فلانی گفت این انتخابات
ظهور رو نزدیک میکنه یا ظهور اتفاق میفته
نزدیک میکنه. اصلا کسی که واقعا آدم عاقلی باشه احتمال میده یه طلبه این حرفو بزنه؟ واقعا این یه سوال برجسته از خودش که متاسفانه خیلی وقتا بی جواب باقی میمونه.
بسیار خوب.
من اگر اجازه بدید یکی از عبارات امام معظم رحمه رو باز براتون
بفرمایید. حسن ختام جلسه.
اگر انقلاب اسلامی انجام نمی گرفت، امکان و احتمال ظهور امام زمان خیلی کمتر بود. چه جمله عجیبیه. تشکیل جامعه اسلامی، تشکیل حکومتی بر مبنای قرآن، بشریت را به حکومت امام زمان یک قدم نزدیکتر کرد. بنده عرض کردم که انتخابات تو کشور ما نهادینه بشه، انتخابات خوب، هم روش ها در انتخابات اصلاح بشه، هم انتخاب های مردم تصادفاً خوب نباشه،
شانسی نباشه دیگه بگیم انتخاب درست کردیم.
ببینید، من در تاریخ برای شما یه مثال بیارم. مردم مگه یه زمانی نیومدن در خونه امیرالمومنین علی علیه السلام؟ چرا نجات پیدا نکردن؟ ببخشید، تصادفاً اومده بودن، در اثر فشارها اومده بودن، در اثر دیدن راندخاری ها اومدن سراغ علی عادل اعلا. نهادینه نشده بود این انتخاب خوبشون،
اگر به همین آخر میموندن،
بله تا آخر میموندن. به همین دلیل اومدن ابو موسی اشعری رو پس برداشت به امیرالمومنین تحمیل کردن. آقا شما که رفتی امیرالمومنین انتخاب کردی، دیگه ابو موسی اشعری چی بود آوردی تحمیل کردی؟ میگه بابا اون دفعه هم دیگه حالا ما فشار اومده بود رومون، رفتیم امیرالمومنین انتخاب کردیم. نه اینکه من الان اینو بگم در توضیح عرض گذشته خودم، نه اون زمان گفتم نهادینه بشه، نه اینکه من الان در دفاع
بله
بگم.
همونجا هم همینو فرمودید.
بله، نهادینه بشه. نهادینه بشه یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه بار امیرالمومنین انتخاب کردی، دفعه بعد ابو موسی اشعری انتخاب نکنی. حالا خطاب امیرالمومنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری به عنوان نماینده مذاکره کننده خودش با معاویه جالبه. خیلی‌ها فکر می‌کنن ما دنبال حکومت دینی هستیم یعنی چی؟ دنبال مسئول خوب هستیم یعنی چی؟ شما خودتون الان تعریفتون از یک مسئول خوب از نظر امیرالمومنین چیه؟ تعریف شما از یک مسئول بد چیه؟ من بر اساس سخن امیرالمومنین علیه السلام به نماینده مذاکره کننده خودش برای شما این سوال رو پاسخ بدم. ممکنه خیلی از پاسخ‌های دینی و معنوی و اعتقادی و اخلاقی و اینا بگید. یا بگید مثلا امیرالمومنین خیلی دنبال تعهد مثلا ابو موسی اشعری بودند و خیلی دنبال ولایت مداری بودند. من خیلی اصلا این حرفا نبود. حضرت نامه نوشتن تا بودن ابو موسی اشعری تو داری میری مذاکره، اگر عقل و تجربه رو زیر پا بگذاری شقی هستی. ازش چی انتظار داشتن؟ عقل و تجربه. به دروغگو اعتماد نکن تو مذاکره و الا شقی هستی. شما این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام که تو نهج البلاغه هست از کارشناسانتون بپرسید، بگید یه مسئول سیاسی عقل و تجربه رو بذاره زیر پا شقی هست یعنی چی؟ شقی یعنی چی؟ اولا مثلا ابن ملجم مرادی شقیه، ثانیا چرا انقدر پیش امیرالمومنین عقل و تجربه مهمه؟
عقل و
چرا نگفت تعهد؟ چرا نگفت خیلی از این مباحث اخلاقی که با طلبه ها میگیم؟ بذارید این جمله از دارا من تموم کنم. میفرماید که تشکیل جامعه اسلامی، تشکیل حکومتی بر مبنای قرآن در همین جا این برگزار بشه، نه در همه جهان.
بله.
بشریت را به حکومت امام زمان یک قدم نزدیک تر کرد، زمینه برای آمدن امام زمان آماده شد و هرچه جمهوری اسلامی به طرف عدالت جلوتر برود، به طرف اسلام پیش روی بکند، احکام اسلام را در شؤون اجتماعی خودش گسترش بدهد، ظهور ولی از اجل الله تعالی فرجه و شریف نزدیکتر خواهد شد. خب جمهوری اسلامی با چی به سمت عدالت و اسلام پیشروی میکنه؟ خب با انتخابات دیگه، با ذکر که نمیره جلو. ذکر رو نمیخوام نفی بکنم، یه بار یه جایی گفته بودم بعد من انتقاد کردم چرا شما اهمیت ذکر و دعا رو آوردی پایین. بعد میفرماید که این را به طور قطع و یقین بدانید، خیال نکنید که امروز اگر شما تلاشی میخواهید بکنید در راه تحکیم نظام اسلامی، این تلاش با آمدن امام زمان ربطی ندارد، این اشتباه است. شما هر تلاشی در جهت بهبود وضع سیاسی جامعه بکنید که یکیش انتخاباته.
بله.
اصلش واقعا بزرگترین فعالیت سیاسی ما انتخاباته، مسلماً ربطی داره به ظهور و نجات بشریت. حالا این مال کدوم جناحه؟ مال هر جناحی خوش حلالشون باشه، هر کدوم عدالت برقرار بکنن. امام زمان علیه السلام تشریف فرما میشن، عدالت و آبادانی پیش میاد. این چجوریه؟ یعنی مردم تو خونهشون میشینن همجوری پول میاد تو حسابشون، مولا میشن میرن مصرف میکنن؟
نه اصلا اینجوری نیست.
پس چجوری پول زیاد میشه دست مردم؟
مردمیان، مواسات، همدلی، جامعه، حاکمیت، صداقت، همه چی دست به دست همدلی جامعه.
اون کلمه لازم رو نگفت.
عقل و تجربه؟
نه.
چی پس؟
کار دارن همه، شغل دارن همه، شغل زیاد میشه، بیکاری نیست. ببین شما همه کلماتی که الان فرمودید به عنوان یک جوان برنا و دکترای کارشناس اسلامی، همه مفاهیم اخلاقی رو گفتید غیر از کار. آقا امام زمان کار درست میکنه، بیکاری از بین میره. این عدالت و مباسات و اینها این چی؟ آقا اینا شما همه مفاهیم نسبتا اخلاقی رو شما مطرح کردید. عزیز من این تصور عمومی جامعه است. چند سال مقام معظم رهبری اسم سالها رو دارن میذارن تولید، اشتغال، جهش تولید، رفع مانع برای تولید، اینا مقوله های امام زمانیه. امام زمان رفاه ایجاد میکنه، عدالت ایجاد میکنه. بیارید زمین ببینید، وقتی که من میگم بیارید زمین، این حرفا رو از آسمون، یعنی چجوری اینو درست میکنه؟ آقا همه کار دارن. آقا دولت امام زمانی چیه؟ اینکه هی بیاد دعای عهد بخونه و دعای اللهم کل ولیک بخونه؟ نه، کار باید فراهم کنه. الان این شعار سال حضرت آقا یک شعار مهدوی هست یا نیست؟
بله هست.
درست شد؟
بله.
چند بار شما تو صدا و سیما شنیدید که گفته بشه این شعار مهدوی است؟ این یعنی مقدمه سازی برای ظهور. الان همین الان بی بی سی چیا دوباره از باب تمسخر تیتر میزنن کارآفرینی یعنی مقدمه سازی برای ظهور. آخون فلانی گفت اشتغال یعنی مقدمه سازی برای ظهور. میخندم به این کلام برای اینکه اصلا ظهور انقدر قدسی و نمیدونم معنوی و فضایی و عرشی بحث شده، میاری رو زمین که آخه چجوری ظهور محقق میشه و حکومت حضرت چجوریه، به یه حرفایی میرسه که استیحاش میکنن بعضی ها.
بسیار خوب، حالا انشاءالله همین نکاتی که شما گفتید مکتوب بشه، اونهایی که اهل مطالعه هستن مفصلتر راجع بهش بحث بشه و انشاءالله هممون استفاده بکنیم و بحث بشه. خیلی خوش آمدید، خیلی ممنون، متشکرم ازتون. دعا بکنید و خداحافظی بکنید.
خدایا حکومت ما رو چند درصد از حکومت آقای امام زمان ارواح الله الفدا قرار بده.
الهی آمین.
همین مقدار درصدش رو از ما قبول کن و در ظهور حضرت تأجیل بفرما.
الهی آمین.
و برترین شاخص حکومت حضرت که شغل و کار و درآمد برای آحاد جامعه است، در حکومت ما توسط مسئولین خدمتگزار میسور و فراوان بگردد.
الهی آمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.